با تکنولوژی جدید جهانی دسترسی خواهم پیدا کرد. سوم، آنچه که مورد نیاز روسیه نیست خود از خود از بین خواهد رفت، که این هم یک رویش، یک جهش در اقتصاد روسیه خواهد بود و سرمایه گذاری روی اون تولید، موضوع تولیدگری جا و جا میشه که نیاز به اون مردم و جمعیت روسیه خواهند پیدا کرد. بنابراین من فکر میکنم که در مجموع پیوستن با سازمان تجارت جهانی خیلی و خیلی برای روسیه سودمند است، چون که به هر حال 155 کشور دنیا دارن در اساس یک قوانین عمده و مشترک دارن فعالیت میکنن و بیرون از این بودن، این خود رو کنار گذاشتن و با توصیه و رویش جهانی با اون همراه نشدن است. بنابراین من فکر میکنم که در موز به خاطر اون که روسیه به این راه پیدا نکنه، به خاطر اون که به این تکنولوژی دست پیدا نکنه، کشورهای غرب و علل خصوص آمریکا با هر بهانه‌ای تقریبا 19 سال نگذاشتن که روسیه با این سازمان بپیونده و از اون امتیازهایی که جامعه جهانی در چارچوب سازمان تجارت جهانی برای کشورها میگذاره از اون استفاده بکنه.
خب اجازه بدید نظر آقای عمادی رو بشنویم. آقای عمادی، شما چگونه اهمیت این قضیه رو، این پیوستن رو تحلیل میکنید؟ چقدر نظرتون با آقای سفروف هم نظر هست و اتحادیه اروپا چه شد که موافقت کرد با عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی؟
من با گفتار بخش دوم آقای سفروف بسیار همسو هستم که این امکان خواهد داد که به تدریج ولی با یک دیسیپلین مالی جهانی صنایع بیمار یا صنایعی که توان رقابت با رقبای خارجی رو ندارن، اینها یا کیفیت کالاشون رو بالا ببرن و هزینه تولید رو پایین بیارن، یا اینکه از بازار برن بیرون و صنایعی که میتونن در بازارهای جهانی رقابت کنن باشن. و علاوه بر اون، همونطور که آقای سفروف گفتن، تکنولوژی که الان روسیه به خصوص در بخش انرژی و صنایع استراتژیک احتیاج داره، این تکنولوژی با هزینه خیلی پایین‌تر به روسیه منتقل خواهد شد و هر دو اینها پیام‌های خوبی هستند. این ارزیابی ایشون درسته که در کوتاه مدت هزینه‌های اجتماعی این در چارچوب بیکاری در شهرهایی که صنایع سنگین تک قطبی تمام اشتغال رو در اونجا تامین میکنن بسیار سنگین خواهد بود. ما در چکسلواکی هم اینو دیدیم، در رومانی هم اینو دیدیم. اما در مورد مسئله این که این عضویت روسیه چطور امسال اتفاق افتاد با توجه به مواضع بسیار محکمی که هم اتحادیه اروپا و هم امریکا داشتن، من اینو بیشتر متوجه این میدونم که در 15 ماه اخیر در 3 مورد رفتار روسیه تغییرات مثبت داشته از نقطه نظر غرب، اتحادیه اروپا و امریکا. یکی در مورد قراردادهای انرژی بوده که روسیه داشته، که روسیه خیلی با دراز مدت نگاه کردنش اینها رو مدیریت کرده. دو مورد دیگه مربوط به ایران بوده، یکی نه مربوط به موضع روسیه در مورد مدیریت تحریم ها و در مورد دیگه موضع روسیه به عنوان منبع اصلی عرضه تکنولوژی دفاعی فضایی و حتی تکنولوژی که میشه نقش تهاجمی هم داشته باشه از سوی روسیه. در هر سه این مورد روسیه همکاری بیشتری با مواضع غرب نشون داده که شاید این نرم شدن موضع غرب و این حداقل نیمه باز کردن دست‌ها و خوش آمد گفتن روسیه به سازمان تجارت جهانی پیامد این تغییر رفتار روسیه یا کرملین در این 15 ماه بوده باشه.
خب نکته مهمی رو اشاره کردیم. ما با آقای دکتر سعید محمودی استاد حقوق بین الملل صحبت کردیم درباره دلایل لغو قرارداد فروش موشک‌های S-300 به مسکو بعد از رأی که روسیه به قطعنامه 1929 شورای امنیت داد، همون چیزی که آقای شما اشاره می‌کنید، در اون روندی که مسکو آمد و تلاش کرد که همراهی بکنه و مقدار تنش‌زدایی بکنه حتی سر سپر دفاع موشکی با آمریکا. بشنویم تحلیل آقای دکتر محمودی رو در این ارتباط و بعد بحث رو با هم دنبال می‌کنیم.
در اون قطعنامه یک مطلبی هست که در واقع اساس کاره. در اون قطعنامه ذکر شده به طور خلاصه که تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد موظفند، از نظر حقوقی وظیفه دارند که از فروش انتقال یا تولید موشک و یا سیستم‌های موشکی به نحوی که در فهرست سازمان ملل متحد مربوط به سلاح‌های متعارف ذکر شده به ایران خودداری بکنن. یعنی خیلی به طور روشن راجع به فروش هر نوع موشکی به ایران دستورالعمل صادر شده و دولت‌ها مجاز نیستن با این ترتیب که به ایران دیگه موشک و سیستم‌های موشکی بفروشن. منتها اگه به ظاهر این در واقع جمله نگاه بکنه آدم، طبعا به ذهنش میرسه که موشک‌های S-300 روسیه هم جزء این ممنوعیت قرار میگیرن. ولی اگر با دقت به اون فهرست سازمان ملل متحد در مورد سلاح‌های متعارف نگاه بشه، در اونجا خیلی مشخص و معین به طور روشن نوشته شده که موشک‌های زمین به هوا مستثنان از این مسئله. در نتیجه میشه گفت که ضمن اینکه این قطعنامه 1929 به طور کلی فروش موشک‌ها رو به ایران ممنوع کرده و الزام حقوقی است، ولی با توجه به اشاره‌ای که به این فهرست سازمان ملل متحد در مورد سلاح‌های متعارف کرده، در واقع دست روسیه رو باز گذاشته که بگه خیلی خوب این سلاح موشک‌های S-300 استثناء هستن و بنابراین ما میتونیم با قراردادمون رو اجرا بکنیم، در حالی که روسیه این کار رو نکرد.
خواهی دکتر محمودی استاد حقوق بین الملل همچنین به نکته دیگری که بسیار مهم هم هست در قطعنامه 1929 اشاره میکنه.
در داخل همون قطعنامه شورای امنیت باز یه جمله هست منتها مبنی بر اینکه کشورهای عضو سازمان ملل متحد دعوت میشن که علل اصول از فروش هر نوع سلاحی به ایران خودداری کنند. یعنی لزوم الزام حقوقی نیست بلکه توصیه است و روسیه ظاهرا میگه خب به هر صورت حالا الزام حقوقی هم نباشه ما الزام اخلاقی داریم به خاطر این قطعنامه. به هر صورت چون تلاش ایران به جایی نرسید، ناچار ایران مسئله رو به شورای داوری برد و همطور که البته مستحضر هستید تمام این قراردادهای تجارتی، چون این یه قرارداد تجارتی است بین دو تا کشور، در واقع معمولا مسئله حل اختلاف راجع به اجرای قرارداد رو در خود قرارداد پیشبینی میکنن که به یک شورای داوری محول بشه، کمتر به دادگاه مراجعه میشه. علت همین است که سریعتر انجام بشه تکلیف پرونده و شورای داوری هم در این مورد اتاق بازرگانی ژنو تعیین شده بود، بنابراین پرونده در اونجا در آوریل سال 2011 پارسال مطرح شد و در نتیجه البته ایران خواستش در اون موقع فقط این بود که پولی رو که بابت این معامله داده بود، یعنی حدود 900 میلیون دلار رو پس بگیره، ولی خود شورای داوری تصمیم گرفت که 3 میلیارد دلار هم به این مبلغ اضافه بکنه به عنوان جریمه روسیه. البته تصمیم شورای داوری یه تصمیم عمومی نیست، یعنی در مدرکی نیستش که در دسترس عموم باشه، طبق معمول اینجور داوری های بین المللی فقط طرفین جزئیاتشو میدونن.
آقای آریان بشنویم نظر شما رو در این باره که اول توضیح ما بدید که علت اهمیت این دعوا چه هست، چرا اینقدر بحث بر سر این موشک ها هست، این موشک ها از چه اهمیت استراتژیکی برخوردارن، بعد بتونیم بیشتر بحث دنبال بکنیم.
مطابق صحبت های که الان شد در مورد این قرارداد، باید بگم که اینها رو من در چارچوب بازی‌های سیاسی و ژئوپلیتیک بین روسیه و آمریکا می‌بینم و کشورهای غربی. برای اینکه ایران وقتی که سامانه دفاع موشکی تور M1 رو در سال 2007 از روسیه گرفت، در همون موقع قرارداد S-300 بسته شد با روسیه و تا سال 2010 که قطعنامه 1929 شورای امنیت تصویب شد و بر مبنای آن در واقع رئیس جمهور وقت روسیه آقای مدودیف دادن و به طور کلی تحویل سامانه S-300 را لغو کرد، چندین سال اینجا فاصله بوده. چهار ماه و نیم قبل از اینکه آقای مدودیف این رو من بکنه، سرگئی ریابکوف که در اون موقع معاون وزیر امور خارجه روسیه بود گفت که ما اینها رو، این سیستم رو به ایران تحویل خواهیم داد و اشکالش رو اشکال فنی و در موقع در واقع تنظیم انسان ذکر کرده بود. بنابراین این یک نظر من یک تصمیم سیاسی است و جای بحث داره. حالا چرا این موشه واقعا سامانه S-300 برای ایران مهمه؟ ایران برای پدافند خودش یک ملغمه از سلاح‌های مختلف روسی، بومی، آمریکایی و انگلیسی داره. مهمترین سامانه‌ای رو که ایران در واقع سامانه پیشرفته‌ای رو که ایران روسی گرفت همون سامانه M1 بود که برد کوهی داره و در واقع تا برد 12 کیلومتر میتونه هواپیماهای نزدیک شده و همینطور تورپک‌های بالستیک و کروز رو هدف قرار بده. ایران با درخواستی که از روسیه در مورد S-300 کرد و سالها دنبال این بود، در واقع خواسته که یک سیستم، یک سامانه با برد متوسط که همون سیستم S-300 باشه از روسیه بخره که بردی حدود 195 کیلومتر داره موشکای این سامانه. این در واقع نفوذ به حریم هوایی ایران رو به وسیله هواپیماهای پیشرفته اسرائیلی و همینطور هواپیماهای استلت آمریکا تا حد زیادی میتونست مشکل بکنه. روسیه با ندادن این سیستم در واقع زیر پا پشت ایران رو خالی کرد و در واقع به ایران پشت پا زد و در موارد مختلف روسیه از کارت ایران برای پیشبرد هدف‌های استراتژیک خودش استفاده کرده. به طور خلاصه میگم در مورد دریای خزر، در مورد نیروگاه بوشهر، در مورد مسائل انرژی و در دیگر مسائل روسیه متحد استراتژیک ایران اونگونه که بعضی از مقام‌های ایرانی ذکر می‌کنند نیست، فقط از ایران در مواردی استفاده میکنه برای پیشبرد هدف‌های خودش. یکی از نکات بسیار مهم اینه که تا حالا هر قدری که علیه ایران صادر شده از طرف سازمان ملل، روسیه اول یه مقدار بازی‌های سیاسی درآورده، از ایران تا حدی به طور لفظی پشتیبانی کرده، ولی در نهایت همه این قطعنامه‌ها رو تصویب کرد.
آقای سفروف بشنویم واکنش شما رو.
موضوع تحویل سامانه موشکی S-300 یک موضوع خیلی پیچیده است. ببینید از سال 2005 داره این ادامه پیدا میکنه و روسیه با ایران بعد از عوض شدن رئیس جمهور در کرملین در روسیه تصمیم خودش رو نسبت این موضوع، این کانترکت عوض کرد. کاملا مشخص شد که با آمدن جناب آقای مدودیف موضوعگیری روسیه نسبت این تحویل سامانه موشکی S-300 کاملا عوض شد. این چند سبب خودش داره. اولا اینکه خود کارخانه های نظامی روسیه تا اندازه مشکلات خودشون داشتن. اولا اینکه دولت نمیتوانیست کاملا بودجه که اونها نیاز داشتن در اختیار اونها بگذاره و در مدتی که وقتی که این قرارداد به امضا رسیده بود در سال 2005 تا 2007 کاملا میتوانیست این سامانه موشکی را روسیه به ایران تحویل بده، لیکن از سبب نرسیدن بودجه این و روسیه کادرها و متخصصین بهترین خودش را در این مدت از دست داده بود و این یکی از سببهایی که این متخصصین بهترین و که اصلا با هر بهانه‌ای با کشورهای غرب و جاهای دیگه واگذار شده بودن، روسیه نمی توانست این کارا در خیلی یک زمانی کوتاه انجام بده. این یک سبب بود. سبب دوم که سبب خیلی مهمه، این نتیجه لابیگری های سیانیست ها و الان شما شاید بخندید، لابیگری های عربی تأثیری خود را گذاشتند. ببینید من یه چیزی برای شما میگم که تقریبا خیلی میتونه جالب باشه. 25 آوریل 2007 یک جلسه خیلی مخفیانه جناب آقای ببخشید 2010 جناب آقای مدودف با وزیر امور خارجه عربستان سعودی شیخ فیصل صورت گرفت و در این جلسه رئیس سرویس عربستان سعودی هم حضور داشت. در اینجا از نام راهبران عربستان سعودی به آقای مدودف پیشنهاد دادن که اگر شما با هر راه و با هر دلیلی اگر سامانه موشکی S-300 را به ایران تحویل ندهید، ما آماده هستیم که از روسیه در حجم 7 میلیارد دلار اسلحه نظامی بخریم و روابط نظامی و تکنیکی خودمون را برقرار بکنیم. و این پیشنهاد و این تصمیم با غرب و امریکا هماهنگ شده. این یک وعده خیلی مهم بود برای جناب آقای مدودف. و بعد چند کاملا مشخص شد که رهبران اسرائیل اومدن به کرملین و گفتن که ما آماده هستیم این هواپیماهای بدون سرنشین را در اختیار شما بگذاریم، تکنولوژی این را به شما بدیم، در صورتی که شما سامانهای مشکی S-300 را به ایران ندهید. از بس که در نتیجه فعالیت خیلی شدید این هواپیماهای بدون سرنشین در جنگ روسیه با گرجستان، هواپیماهای روسیه خیلی تلف شده بود و خیلی روسیه زیان دیده بود و به این هواپیماها خیلی و این به این تکنولوژی روسیه خیلی نیاز داشت و این یکی از سبب بود که کرملین جناب آقای مدودف با اون مایل شد که از تحویل سامانهای موشکی S-300 خودداری بکنه. و 9 جون 2010 بعد دو ماه تقریبا فرمان رئیس جمهور در رابطه با آن که این قرارداد بیکار بشه و لغو بشه بیرون اومد. ببینید با این کار روسیه یک ضربه یه لطمه خیلی بزرگه به هم به ایمیج خودش زد، به هم به امنیت و اهمیت و به منافع خود. در نتیجه ما دیدیم که نه عربستان سعودی نه اسرائیل به قولهای خودشون وفا نکردن، نه ایستادن، با سخنان دیگر سری روسیه کلاه گذاشتند و بعد از آن دیدن که دوستان روسیه دیدن که راهبرانی که منیجرهای خیلی بلندپایه روسیه دیدن که کشورهای عربستان سعودی و کشورهای غرب دارن واقعا راهبران روسیه را فریب میدهن، به روسیه به ایران مراجعه نمودن راهبران روسیه که یگانه راهی که ما میتوانیم دوباره این قرارداد را احیا بکنیم و این موشک ها را به شما بدهیم اگر شما به دادگاه بین المللی مراجعه بکنید و از روی ما شکایت بکنید، این یک اساسی حقوقی برای ما خواهد شد که ما این سامانه موشکی را به شما بدیم. ببینید خود نمایندگان بلند مرتبه روسیه این فکر را به دوستان ایرانی پیشنهاد نمودن.
بله.
راهبران ایران اصلا مونده بودن چون که این پیشنهادی بود که اصلا به منافع روسیه نیست، لیکن روسیه خیلی میخواست که از این حالت بیرون بیاد و خیلی میخواست که این کار انجام بشه و اشتباه خودش رو اصلاح بکنه و راهبران ایران بار دیگر از این نماینده روسیه که در تهران بود و این پیشنهاد را داد گفت، دوباره سوال کردند که آیا شما مطمئنید که این حرف شما حرف کرملینه؟ ایشان 100% این رو تایید کرد. بعد از این تهران این تصمیم را گرفت که این کار انجام بده که بر روسیه کمک بکنه، که روسیه دلیل داشته باشه که این سامانه ها را به ایران تحویل بده. الان ما میبینیم که وضعیت تا جایی رسیده که دادگاه بین الملل را به راحتی میتونه تصمیم خودش رو بگیره و روسیه را به جریمه بکشه.
بله.
و ما میدونیم که در نتیجه تحریم های بین المللی هیچ پول به ایران وارد نخواهد شد، چون که اینا تحریم های بین المللی نمیگذاره، لیکن این لطمه بزرگترین به خود روسیه خواهد شد، چون که دیگر در رابطه با فروش سامانه های موشکی به کشورهای دیگر، به ایمیج روسیه همچون یک کشوری تولیدگری اسلحه نظامی لطمه خیلی بزرگی
زده شد. ولی دو سه نکته
کشورهای دیگر نمیتوانند اعتماد بکنن که میتوانن.
آقای سفر، دو سه نکته مهم هستی که این که آقای پوتین در همون دوره که شما اشاره میکنید که آقای مدودیف این تصمیم میگیره، خود شما میدونید بسیار همین رو اعتقاد دارن که آقای پوتین در رأس رهبری سازمان‌های دفاعی و نظامی روسیه قرار داشته در زمان نخست وزیریش، الان که خب رئیس جمهور هست. در همون موقع هم بسیار بحث بود که ایشون موافق بود که این قرارداد لغو بشه، فقط تصمیم انفرادی آقای مدودیف نبوده. و نکته مهمتر این هست که اگر چنین چیزی بود، چرا روسیه به قطعنامه 1929 رأی مثبت داد که خودش رو در این معذوریت قرار بده؟ بخش دیگری از صحبت‌های استاد حقوق بین‌الملل آقای سعید محمودی رو با هم بشنویم که ایشون توضیح میده که آیا روسیه پیش‌بینی کرده بود که بعد از رأی مثبتش به قطعنامه چنین دعوایی پیش خواهد آمد؟
حدس من این است که یه توافق پنهانی بین امریکا و روسیه شده بود. یعنی در واقع روسیه در مقابل ایران میشه گفت دو دوزه بازی کرده بود، که ظاهرا به ایران قول داده بود که با توجه به این متن قطعنامه شما خیالتون راحت باشه، ما موشک‌ها رو تحویل خواهیم داد. و در این حال روز بعد از تصویب قطعنامه، همطور که عرض کردم، بلافاصله این قرارداد رو به حالت تعلیق برآوردن. یعنی یه توافق به هر حال ضمنی بوده، به خاطر اینکه هیچ تردیدی نیست از سال 2007 که روسیه این قرارداد رو با ایران بست، هم اسرائیل و هم امریکا تمام فشارشون رو روسیه گذاشته بودن که این قرارداد نباید اجرا بشه، موشک‌ها به ایران نباید تحویل داده بشن، و روسیه هم ظاهرا ناچار بوده که این رو بپذیره. و به همین دلیل هم در به این قطعنامه روسیه رأی مثبت داد. در واقع روسیه این اختیار رو داشته، این امکان حقوقی رو داشته که جلوی تصویب قطعنامه شورای امنیت رو با وتو بگیره، اگه براش خیلی مسئله مهم بوده، اگر می‌خواسته به تعهدش نسبت به ایران انجام بده، همطور که در مسائل موارد هم این جلوگیری رو کرده، در اینجا میتونسته بکنه. در حالی که این کار رو نکرده و بعد بلافاصله هم در عمل قرارداد رو به صورت تعلیق درآورده، و این در واقع خلف وعده است، خلاف قراردادی است که با ایران داشته. به همین دلیل میشه گفت که غیر قابل انتظار نبود این تصمیم شورای داوری، و ایران از نظر حقوقی موضع محکمی در این پرونده خاص داشته. روسیه به هر حال قطعنامه رو بهانه قرار داده برای اینکه قراردادش رو با ایران اجرا نکنه. به همین دلیل به نظر من از نظر حقوقی این رأی شورای داوری که به هر حال روسیه با خلوص نیت عمل نکرده، good faith در واقع در اصطلاح حقوقیش که باید در هر قراردادی مورد نظر طرفین باشه، این رو نشون نداده و درست عکسش، یعنی در واقع با سوء نیت در مورد ایران عمل کرده.
بخش دیگر کوتاه از صحبت‌های آقای محمودی رو بشنویم. ایشون تاکید میکنه که این مورد فقط در ارتباط با ایران اتفاق نیفتاده، به شکلی قلدرمآبی سیاسی روسیه رو ایشون ازش صحبت میکنه، حتی در مورد کشوری مثل سوئد.
روسیه مصالح ملی خودش رو، و این مسئله رو هم بارها گفته، همیشه به اصطلاح به تعهدات حقوقیش ترجیح داده. در همین لحظه که من با شما صحبت میکنم یه مورد کم و بیش مشابهی در سوئد مطرحه. دادگاه عالی سوئد یه رأی علیه دولت روسیه صادر کرده. این مسئله 8 سال طول کشیده، دولت روسیه رو موظف کرده به پرداخت یه مبلغ که نسبتاً کلانی، و دولت روسیه بارها و بارها انکار کرده، حاضر نیست قروض خودش رو بپردازه و هزاران دلیل و استدلال و بهانه میاره که از زیر بارش فرار کنه، و یه مسئله شده بین دولت روسیه و دولت سوئد. البته سوالی که پیش میاد اگر این است که اگر دولت روسیه نه حاضر بشه 4 میلیارد دلار رو به ایران بده، نه سلاح‌ها رو موشک‌های S-300 رو به ایران تحویل بده، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در اون صورت البته ایران با توجه به که این یک رأی شورای داوری یک مؤسسه معتبر بین‌المللی است و لازم الاجراست، قابل تجدید نظر هم نیست، رأی شورای داوری این رأی نهایی، ایران این امکان رو داره که از راه‌های حقوقی روسیه رو موظف کنه که پولش رو بگیره. شاید سلاح رو نتونه بگیره ولی پولش رو میتونه بگیره. در موارد مشابه سیستم حقوقی سوئیس در این مورد، چون دادگاه در سوئیس بوده، این امکان رو داره که به دعاوی ایران برای گرفتن خسارت بپردازه و حتی اگر اموالی دولت روسیه در سوئیس داره بشه اونا رو به عنوان قرض دولت روسیه به ایران ضبط کرد، همون اتفاقی که در حال حاضر داره در سوئد علیه روسیه میفته. روسیه عرض کردم این بار اولش نیست، در همین موردی که الان حضورتون عرض کردم در سوئد، سفیر روسیه در اینجا، کنسول روسیه در سوئد تلفنی با نامه مقامات سوئد رو تهدید کردن که باید خواسته خودتون رو پس بگیرید. به هر حال هنوز اون فرهنگ میشه گفت غیر دموکراتیک متاسفانه جاریست در روسیه در روابطش با کشورهای دیگه.
آیه دکتر عمادی، البته میگم آقای سفر رو به شما وقت خواهیم داد که پاسخ بدید، اجازه بدید آقای عمادی بشنویم نظر شما رو. شما تازه همین چند روز پیش از روسیه برگشتید، بفهمید که چگونه پیش بینی میکنید واکنش روسیه رو و اینکه سرنوشت این پرونده به نظر شما چه خواهد شد؟
این در این زمان مشکلی که ما پایان این تنش رو بین دو کشور بتونیم تصمیم بگیریم که چه خواهد شد، اما پیام هایی که هفته پیش از روسیه اومد بیرون در مورد این پرونده، اینها به نظر من زنگ های خطر بسیار پرتنینی بودن برای تهران، برای اینکه روسیه عملا علارغم اینکه اینا خارج از کادر رسمی وزارت خارجه روسیه بود، ولی این گفته شد در داخل مسکو هم این خیلی انعکاس بزرگی داشت که اگر ایران پیگیری کنه این شکایت رو، پیامدهای سنگینی در مورد چالش‌ها و فشارهایی که روی پروژه اتمیش هست خواهد داشت، در مورد اینکه روسیه دیگه ممکنه حاضر نباشه که اون حمایتی که تا به حال داده به ایران در مورد مثلا اکراه نشون دادن به امکان تحریم‌های بیشتر از سوی سازمان ملل. اما یک چیزی رو من اینجا دنبال کنم که این اگر حتی ما بهترین سناریویی که آقای محمودی گفتن و بهترین سناریویی که مهمان ما از روسیه گفتن در نظر بگیریم، این یک جور یک تفاوت هست بین واقعیات و اون توضیحاتی که از در مورد تعلل روسیه داریم. واقعیتش اینه که در چند سال اخیر صادرات نظامی روسیه بالا رفته. اینکه مهندسین روسیه ترک کردن ممکنه درست باشه، من نمیدونم، یا کارخانجات روسیه بودجهشون کم شده، این رو باز من نمیدونم، اما اگر ما صادرات نظامی روسیه رو نگاه کنیم، این صادرات بالا رفته و اینکه روسیه از 2005 به بعد دچار مشکل بوده در خط تولید این موشک‌ها و این خاطره که اینا تحویل داده نشده، به نظر من در بهترین شرایط توضیحیه که خیلی با دشواری میشه اینا هضم کرد. واقعیتش اینه که روسیه همواره به ایران، چنان که به ترکیه هم نگاه کرده، به عنوان یک کارتی که در مواقع لازم امتیازهایی میده که این امتیازها بسیار کوچکتر خواهد بود از بهره هایی که روسیه در دراز مدت خواهد برد. و در این مورد ما میبینیم روسیه پروژه‌ای که صرفا حالت دفاعی داره و الان هم برای ایران خیلی مهمه، حالا ما هر چه ارزیابی که از تهران داشته باشیم و رژیم تهران، این یک پروژه دفاعیه و در این چارچوب که ایران بی اندازه به پایدار کردن و استوارتر کردن سیستم دفاعی هوایش احتیاج داره، این پروژه رو به تعویق انداختن، یک جوری داره روسیه همکاری میکنه که مهره ها چیده بشه برای سناریوهایی که ممکنه برای ایران در نظر گرفته باشه. در این چارچوب من فکر می‌کنم که این رفتار هم از نظر حقوق بین‌الملل و هم از نظر رفتار دو همسایه تاریخی که همواره ما همسایه خواهیم بود، نمی‌تونیم یکی جمع کنیم بریم جای دیگه، بسیار بسیار سوال برانگیزه.
آقای امادی خیلی کوتاه بفرمایید که چقدر احتمال داره که اگر بپذیریم اون چیزی که آقای سفرو گفتن که به ایماژ در واقع به چهره روسیه لطمه خورده به دلیل لغو این قرارداد، آیا این پیوستن به WTO به سازمان تجارت جهانی آیا امتیازی بود که روسیه به علت در واقع این هزینه هایی که پرداخته فکر میکنید به دست آورد؟
من تصور میکنم که اینها بی ارتباط نبودن.